الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا. بحثی که عرض شد، بحثی که اینجا مطرح شد، بحث مشتقه که عرض کردیم که مرحوم آیه نائینی هم چون معیار کتاب ماست، البته بنا بینه که همه حرفایشون نخونیم، مفصلا وارد این بحث شدن، به خلاف بعضی از بحثایی که حذف کردن مثل مشترک و استعمال لفظ اکثر از معنا و این قسمت ها رو ایشون حذف فرموده. عرض کردیم عده‌ای هم از آیان اعتقادشون بر اینه که بحث مشتق رو توی خود اصول بیاریم، تو مقدمات، توی که الان توی مقدماتی ذکر نشه، چون اصولا در اصول بحث از حیات یکی از بحث‌های اساسی اصوله، حالا هیئت افعال باشه، جمله شرطیه باشه، هیئت ترکیبی ناقص باشه. هیئت ترکیبی ناقص مثل وصف و موصوف هیئت ترکیبی هست، لکن ناقص. هیئت ترکیبی تام باشه، جمله اسمیه، خبریه، فعلیه، الی آخر. اصولا مباحث حیات رو بنا شده، چون مباحث حیات اختصاص به ماده معین نداره، مباحث مواد رو یا در مثلا منطق یا در کتب نحو آوردن، مثل مفرداتی که در مثل مغنی آمده، یا در کتب لغت آوردن به طور کلی، و یا به لحاظ به اصطلاح اون ترکیب ظاهریش یعنی اشتقاقاتش اینا در کتب صرف، اما در به اصطلاح اصول متعرض بیان حیات میشن. مفردات نه، از که انتهای مدتی عده از مفردات در کتب اصول مطرح شده. اگر مراد از مفرد تأثیر گذار باشه در مسئله استنباط، خب هستن، مثل سعیدن طیبا که آیا سعید مطلق وجه الارض یا خصوص ترابه، اینها تأثیر گذار هست، اما بناشون شده که اینها رو در اصول مطرح نکنن. عرض کردم تا یه مدتی و در کتب اصول خود ما هم اینطور شد، مثل کتب علامه رحمت الله علیه، معانی با و من و اله و مفردات بودن، شنا تأثیر گذار در استنباط بود، لکن چون در معالم که حالا خود معالم کتاب اصولی رسمی نبود، مقدمه فقه بود، نیامد این بحث ها، الحمدلله در شیعه این بحثی هاش حذف شد. بحث مفردات مثل با و من و اله و اینا در کتب اصول ما حذف شد، و حقش هم همینه، انصافا این کار درستیه. معانی مفردات، معانی مواد به اصطلاح و مفردات رو، این رو باید در علم دیگری پیدا کرد. اونی که در علم اصول به درد میخوره اون معانی حیات. و عرض کردیم در معانی حیات به طور کلی دو بحث میشه، یک بحث استظهاره که آیا معناش چیه، یک بحث دیگه هم بحث تحلیله. در همین بحث مشتق انشاءالله تعالی خواهیم دید که مرحوم نائینی حیات افرادی رو یک جور خاصی معنا میکنن، مثل مشتق رو، مثل جمله اسمیه، فرق بین حیات ترکیبی و حیات افرادی رو ایشون میخوان بگذارن. اینا تحلیلاتی است که در اصول آمده. البته این دو بحث اساسی است که ما داریم، و بحث سوم بحث این است که چون در اصول ما راجع به علم دیگری که فقه باشه بحث میکنیم، بعد از بحث استظهار و بحث تحلیل اون وقت باز بر میگرده به بحث شرعی که آیا از نظر شرعی هم همین معنایی که عرض کردیم استظهار میشه یا شارع در او تصرفاتی کرده. این هم برمیگرده، یعنی یه خصوصیاتی است که در لسان شارع آمده. این خصوصیات رو هم غالبا در معانی اصول اگه تأثیر گذار باشه، اگه موردی باشه نه، اما اگه تأثیر گذار باشه اینا رو هم تو علم اصول بیان میکنیم. پس مراد ما از حیات معلوم شد که این بحث حیات یه بحث اصولی است، و بحث خوبی هم هست انصافا، یعنی چون در لغت مباحثی که به حیات یا صرف، پس این باب افعال رو آوردن، باب تفعیل رو، هیئت افعله، هیئت فعله، لکن در اصول اینها رو متعرض نشدن، این قسمت ها رو توی اصول متعرض نشدن. چرا؟ مثلا به مناسبت بحث لا ضرر و لا ضرار، مخصوصا آقایون متأخر ما مفصلا متعرض بحث باب مفاعله و معنای باب مفاعله و فرقش مثلا با باب افعال و اضره و ضاره و به این مناسبت شده، اما به طور طبیعی در اصول ما این چون بحث لازمه قاعده است، یه قاعده فقهی است، متن معینیه، چون دراجه به متن متعرض شدن ولی عادتا متعرض این جور حیات نمیشن، لذا در اینجا ما آقای خویی بحثی دارن که مشتق اصولی غیر از مشتق صرفی یا نحوی یا لغوی، مثلا اونا باب افعال و تفعیل و مصادر مزیدون فیها به قول خودش ثلاثیه مزید و ربایی مزیدون اینا را هم جزء مشتقات میدونن، در اصول از اون حیات بحث نمیشه، از مشتقاتی بحث میشه که جنبه صدق یک عنوان عرضی بر ذاته، مثل مصدر، حتی خود مصدر بنابراین که مصدر مشتق باشه فعل مشتقه، بحث فعل رو هم در اصول انجام نیدن، البته خواهد آمد مرحوم ناینی و کفایه هم همینطور بحث فعل رو به یک مناسبت آوردن که آیا دلالت بر زمان میکنه یا دلالت بر زمان نمیکنه، لکن اساسا نبوده، یعنی به عبارت اخرى استطرادی بوده، همچین بحث جانبی بوده، یه فصل معینی رو برای مباحث مثلا حیات اسمی و حیات فعلی و حیات به اصطلاح مصادر و اینها قرار ندادن، این حیاتی رو که محل کلامه که درش جنبه های اشتقاقی به این معنا داره، به معنای این که قابلیت توصیف داره، قابلیت وصف کردن، نه مثل اکرام و تکریم و اینجور چیزا رو هم متعرض نشد. خلاصه بحث اینه که در اینجا متعرض به اصطلاح اون اسمایی که اصطلاحا بهشون جامد میگن نشدن، اسماء مشتق هم طائفه شدن، البته در بحث جامد الفاظی از الفاظ جامد که جوامد که تأثیر گذار است در این نکته، یعنی این نکته برش هست که صدق میکنه یعنی تلبس داره و نداره، اونا را متعرض شده، مثل لفظ هر، مثل لفظ رق عبد، مثل لفظ زوج، مثل لفظ زوجه، حالا اینها اگر جز جوامدن باشن اینا در محل اصول واردن، و به این مناسبت حالا اینم عرض میکنم، چون ما عرض کردیم همیشه در کتب بحث اصولی ما گاهی بحث فرعی هم وارد میشه، یک دفعه اینجا اون وارد بحث بنت زوجه و ام زوجه شده، یه فرعی است مرحوم به اصطلاح از زمان شیخ طوسی به این عنوان مطرح شده، به این عنوان، و بعدها از زمان مرحوم علامه که اصول دیگه در شیعه یواشاش وارد شده، این بحث رو سعی کردن مبتنی بکنن بر بحث مشتق، یک مقداری در اینجا از بحث خارج شدن، ما هم مجبوریم همراه آقایون، چون بحث فقهی است به هر حال، مخصوصا که در اینجا این مقرر مرحوم استاد از تحقیقات ایشان در بحث رضا هم استفاده کرده، کلمات مرحوم استاد رو که در بحث رضا بوده آورده، ما هم به اندازه‌ای که خیلی حالا فقهی صرف نشه متعرض این مطلب میشیم و توضیحات را عرض میکنیم که اصولا بحث مبتنی بر مشتق نیست، یک اشتباهی پیدا شده از زمان مرحوم فخرالمحققین که ایشون سعی کرده بحث رو مبتنی بکنه بر مشتق، بحث مبتنی بر مشتق نیست و نکته فنی دیگه داره، اون راهایی را هم که مرحوم استاد یا مرحوم آقای ناینی رفتن برای حل مشکل اونا هم به نظر صحیح نمیاد، توضیح این مطالب رو هم در همون در راجع به بحث مشتق همینطور که واضحه، چون در اونجا فرض ذات و تلبسی هست، خب این فرض مطرح میشه که اگر تلبس نبود به اون نمیشه این عنوان رو داد، مثلا زید هنوز مجتهد نشده اما درس میخونه، نمیشه بهش گفت مجتهد مگر مجازن، یعنی اصطلاحا گفتن اگر تلبسی ما بعد باشه مجازه، و اما اگر تلبس شد حقیقته، و اما اگر انقضا شد مجتهد بود اما بر اثر ترک بحث الان هیچ خصلت اجتهادی، یعنی حالت اجتهادی نداره، حالت علمی نداره، عوام صرف شد. در این جور جا آیا به این میشه گفت مجتهد؟ آیا صرف مجتهد؟ در ظاهر همطور که مرحوم آیه کاظمینی هم در حاشیه گفتن، ظاهر عبارت ارشاد ناینی این باشه که نمیشه گفت، نه بحث اینه که مجازن میشه گفت، بحث اینه که آیا اطلاق حقیقی میشه کرد یا نه، ظاهر قصه، ظاهر و عرفی قصه شاید به این باشه که اگر هنوز تلبس پیدا نشده قطعا این حالت مجازی داره، مثلا زید هنوز درس نخونده، عالم نشده، بهش بگن عالم. یا مثلا خوابیده هنوز نایستاده، بهش بگن قائم. این حالت مجازی داره. اما اگر تلبس به قیام کرد و نشست، بهش بخوان بگن قائم، این شبهه پیش میاد، چون یک تلبسی شده اون تلبس کافی باشه برای این که به اون قائم بگیم، ولو الان اون تلبس از بین رفته. ظاهرش اینطوره، شبیه همین بحث معروف که علت محدثه کافیس، احتیاج علت مبقی هم هست، مثلا شبیه اون بحث. ظاهرش اینطوره، لکن احتمالات دیگه هم تو مسئله هست که بعد توضیح میدیم. و عرض کردیم عده از مسائل فقهی رو مثلا این بحث زوجه رو بر اون مترتب کردن. این بحث عادتا در فقه تأثیر گذاره، تأثیرش در فقه جاهایی است که در لسان دلیل عنوان اشتقاقی اخذ شده، مثل شجره مثمره، مثلا آثاری برای شجره مثمره نقل بشه، یا آب مشمس، آبی که به اصطلاح در مقابل خورشید حرارت پیدا کرده. این اگر زوال این صفت شد، این صفتی که برش پیدا شده، الان درخت دیگه مثمر نیست، آیا اون حالات رو داره، اون احکام داره یا نه؟ در فقه عادتاً در این جور موارد که عنوان اشتقاقی موضوع و حکم قرار بگیره قرار گیره. در فیما بعد شاید مثلا از قرنهای دوم یه بحث عقائدی رو هم رو این بردن، یه بحث کلامی رو هم رو این بردن، اونم در ذیل آیه مبارکه لا ینال و عهد الظالمین به این بحث مطرح کردن که عهد الهی به ظالم نمیرسه. و خب بیشترین عنوان صدق ظلم عبارت از شرکه، ولذا کسانی که در عمرشون یک وقتی مشرک بودن به اعتراف خودشون، اینا صلاحیت عهد الله به امامت رو ندارن. این آیه هم منشأ شد، خصوصا این آیه مبارکه در یک روایتی که در عیون اخبار رضا آمده، حالا متعرض میشیم انشاءالله از حضرت رضا تمسک که این آیه نقل شده. و عرض میکنیم به مناسبتی، البته این بحث مشتق و این که آیا حقیقت هست در منقضی یا نه، بین متکلمین هم رواج، یعنی مشکل درست کرد. مثلا ظاهرن اشاعره قائلن که صدق میکنه، معتزله قائل بودن که صدق. حالا انشاءالله تعالی در نقل اقوال که میاییم، اقوالی رو که اینجا مرحوم آیه به اصطلاح مرحوم آینا اینی ذکر میکنه، خیلی بعد شاید بوده 30-40 صفحه بعد، اقوال بیشتر بین شیعه است و انشاءالله خواهد آمد. مرحوم محقق قومی در قوانین، البته آیه ناینی شاید اشاره داشته باشه اما کلامیشون نیومد، مرحوم محقق قومی میگه این اختلاف اقوال در باب مشتق نه به خاطر یه خصوصیتی باشه. مثلا اینا میگفتن در مشتق بقاء مشتق من به اصطلاح تلبس شرطه، مثلا میگن که این آقا میگن بقال ولی رفته دکانش بسرف تو خونه خابیده بشن میگن بقال. پس معلومش اگر حرفه انسان بود، شغل انسان بود، اگر شغل انسان بود این درش زوال تأثیرگذار نیست، هنوز به او گفته میشه حقیقت. ایشون میگه چون هی مواردی برشون پیش میاد نمیتونستن توجیه بکنن، هی قائل به اقوال شدن و الا حقیقت قول دو تاست. راسته، مطلب ایشون درست. نکته ای نیست، انها تلبس مختلفه، نه اینکه در بعضی ها مثلا حقیقت، بعضی ها مجازه، نه انها تلبس. بقال به کسی میگن شغل اوز، حالا برای تو خونه بخوابی دکانش هم بسته باشن اوز هم بقال. علا آیا حالم بله، اگر اون عمل رو ول کرد کلن کار دیگری انتخاب کرد، اون وقت انقضاء مبدا از او شده، تلبس دیگه نداره، صدقش برش آیا حقیقت خواهد بود یا نه. این راجع به اصل این بحث. به مناسبتی در خلال این بحث که مرحوم ناینی اون رو در مقدمات قرار دادن، بحثی هم راجع به بساطت و ترکب ترکیب مشتق کردن که خب ریشه بحث رو از کتب منطق و بحث مباحث معقول گرفتن، بعد کشوندن به اصول. اونجا خواهی نخواهی بحث ما کمتر خواهد بود، چون ربطی خیلی به محل کلام نداره. البته مرحوم ناینی قائل به بساطت مشتقن، خلافاً للاستاد که قائل به ترکب و ترکیب. به نظر ما اون ترکیب درسته، بساطت قابل تصور و عرفی نیست، در معنی عرفی نیست. یه مقدار از کلمات مرحوم ناینی رو میخونیم، بعدم ایشون میگه مراد ما از مشتق اینه. پس بنابراین بحث مثل زوج و زوجه هم داخل در بحثه، وقت به این مناسبت ایشون متعرض بعضی کلمات شدن. بله، عرض کنم به این که ایشون در بحثه، برای این که حالا عنوان بحث ایشان محفوظ بمانه، امر اول رو در این که بله. بعد ایشون یک نکته رو میگه سر در اختلاف اینو عرض کردم اشاره کردم، این تصور بود که تلبس آنن ما کافیست برای این که صدق بکنه ولو تلبس از بین رفته. بعد ایشان متعرض این نکته شدم، نکته دوم لا اشکال فی الاختصاص النزاع بالعناوین العرضیه المتولده من قیام عهد، یعنی بحث محل کلام در جایی است که ذات و تلبسی مطرح باشه ولو اسم جامد باشه. پس اگر اسم ولو مشتق باشه ذاتی و تلبسی مطرح نباشه این نیست، اصولا در جوامد هم نیست. عرض کردم حق این است که در جوامد هم این بحث هست، رو فرمودن آیون نیست اما هست. مثل قوره، قوره الان بشه انگور گفته نمیشه مگر مجازم، یعنی در عرف برای هر شی در حالاتش اسمی گذاشتن، یه حالت قوره است بعد میشه انگور بعد میشه کشمش. اونی رو که الان بحث کردن اینجوری بحث کردن، به قوره میشه گفت انگور لکن مجازن، کما اینکه در آیه مبارکه انی ارانی اعصر و خمر، آیه مبارکه هستیه با اینکه ایشون مرادش عنبه، من دارم انگور رو فشار میرم، اعصر و خمر رو دارم خمر رو فشار میرم، این مجازن. البته این مجازیت رو در کتب ادب به این عنوان و در کتب دیگران مخصوصا حتی در مباحث اصولی نکته مجازیت رو میخواد اشاره بکنه که من دارم انگور رو فشار میدم لکن بعد میخواد شراب بشه، نمیخواد خدا آب انگور بخوره، اشاره به یعنی اشاره به آینده اوس، اشاره که بعد از این طور میخواد بشه. این نیران اعصر و خمرا، هر کسی به هر آب انگور نمیگه اعصر و خمرا، این در این حال یه اشاره است که درست من دارم انگور رو فشار میدم لیکن از این آب انگور با عنوان آب انگور استفاده نمی کنه، میخواد این تبدیل به خمرش بکنه. مثل این که کسی مشغول درو کردن گندم میگه چیکار میکنه، میگه برای مردم نون تهیه میکنه. خب این معلومه، یعنی الان گندم درو میکنه بعد تبدیل به آرد میشه بعد تبدیل به خمیر میشه بعد تبدیل به نان میشه به مردم داده. این هست اشاره به اینه که من نمیخوام این گندم رو بفروشم یا این گندم رو فرض کنیم به طیور بدم، نه میخوام این گندم رو تبدیل به نان بکنم. این در لغت عرب هست متعارف، با اینکه این جامد هم هست جز جوامده این هست، لکن عرض کردیم این نکته داره. اما اگر کشمه شد دیگه به او انگور گفته نمیشه، میگن چرا میشه بهش، اون بحث عصیر زبیبی هم مال همینه یه مقدار
ذاتن تغییر کرده، یعنی ذاتی نیست که تلبسش عوض بشه،
اینو
خود
قوره
شده ماهیتش انگار انگور
کنه. دیگه حالا اون بحث هر که جواری موهری بزنید کنار، عرف در نظر عرف این همونه، یعنی یکی میبینه دوتا نمیبینه. بله حالا اون بحث دیگریست، بله میدونم اون بحث دیگریست، بهش نمیگن انگور الا مجازن. اما اگر کشمه شد ممکنه بشه چون یه مدتی. خب سوال اینه که چرا این بحث رو در جوامد نیاوردن؟ خب اختصاص به مشتق نداره، خب تو جوامد هم میاد. عرض کردم مثل همین چوب، این چوب سابقا درخت بوده، پس اون درخت سیب بوده، حالا این چوبی که الان در مقابل من میزه بشکن درخت سیب، ما این که بوده، اما یه تخمه دانه سیب، این بعدها درخت خواهد شد، این مال بعده، الان نه به صورت دانه سیبه. علایه حالن این بحث در جوامع در میاد. نکته فنی که به نظر من، به نظر این حقیقت صاحب تخصیص مطرحه اینه که در این جور موارد این رو جزء به اصطلاح بحث مواد دیدن، مناسب با فقه مناسب با اصول نیست، یعنی بحث قوره و انگور و کشمش یا زبیب لغت عرب، این بحث برمیگرده به ماده است که بحث در مواد الفاظ جزء اصول نیست، اگر بیه مناسبتی مثل لا ضرر رو حالا آقایون به مناسبت تو اصول آوردن کلمه ضرر روش بحث کردن، و الا عادتا در ابحاث اصولی روی مواد فکر نمی کنن، لذا این بحث رو اونجا هم میاد اما اونجا رو در فقه گذاشتن در اصول نگذاشتن، چون حیات یک سریان دارن، حیات به یک ماده خاص اختصاص نداره، یه بحثیست مثل روح که در بدن سریان داره، این در فقه سریان داره، این در فقه جرق، این بحث حیات رو به اصول میزنن اما بحث ماده رو مناسب با لغت میدونن نه مناسب با اصول، اگر متعرض نشدن رو این جهته، و الا عرف معلومه این قوره رو میبینه مثل همین نیران عصر و خمرا، این داره انگوره، مرادش انگوره اما همین انگور رو میگه خمر، با اینکه داره آب انگور میگیره. علی حاله ایشون میخوان بگن مراد اینه. اینجا هم آقای خویی مخصوصا یک شرح بیشتری دادن، جوامع دو قسم کردن، مشتقات دو قسم، آقایون خواستن اونجا. بعد ایشان بله، بعد ایشون به مناسبت میگه بلا اطلاق الانسان علی ما لا یکون متلبسن بالانسانی. انسانی در اینجا مبدا انتزاعی از انسان، نه صفت انسان، اون که خب قابل انتزاعه. فلا یقال للتراب انه انسان به اعتبار انه احد العناصر التي تولد من هر انسان. بله این مطلبی که ایشون گفتن درسته، لکن این نکتهش اینه که این صدق مطالب عرفی تابع اون برداشت ها و اون تمدنی که دارن، فرهنگی که دارن، علمی که دارن، پیشرفت های علمی است. چون خاک رو که میبینه با انسان هیچ نسبتی نداره، لذا به خاک نمیگه انسان. اما اگر فرض کردیم با مثال برنامه بگذارن از نظر علمی عناصری که در خاک موجوده، بعد آب روش بریزه این عناصر چالی پیدا کنه، بعد گیاهی رو اونجا بگذارن به اسم گندم مثلا یا گیاه دیگه یا درختی بگذارن، چطور این آب و خاکی که مخلوط شدن وارد اون گیاه میشن، تبدیل به برگ و میوه میشه، حیوان از او استفاده میکنه، تبدیل به گوش میشه و انسان استفاده میکنه، تبدیل به پوست و گوشت انسان. این اگر ببینه خب اشکال نداره که به خاکم بگه انسان، لیکن چون این رو ما الان نمیبینیم، این به خاطر نکته عرفیز و الا الان با پیشرفت های علمی خیلی آسانه که دیگه نمیخواد تعبدم بشه که خداوند انسان رو از خاک آفرید. نه اون نکته نیست، نکته خاص علمی هم میشه به این مطلب رسید. به هر حال مرحوم نایی در اینجا این بحث رو مطرح میکنن و هدف اساسیشون در این بحث اینه که باید یک نوع به اصطلاح تلبسی باشه، ذاتی باشه و تلبسی باشه. و در امر سوم در اینجا این تلبس و ذات رو اهم از مشتق اصطلاحی میدونن، به مثل زوج و زوجه میدونن. بعد ایشون در این صفحه به 84 وارد این بحث همین که عرض کردم صغیر و کبیر میشه دیگه، بغیر مطالعش مشکل نداره. ایشون اولا عبارت قواعد رو میاره، بعد عبارت شرح قواعد مال پسر ایشان مرحوم فخرالمحققین. فنقول حکی عن القواعد، در کتاب قواعد اینطور حکایت شد. عرض کردیم بزرگان ما در نجف غالبا کتاب نداشتن، حتی کتاب قواعد هم در اختیارش نبود. حکیه شیخ که زیاد داره، علی المحکی معروف، شیخ خیلی کتابخانه کوچیکی داره شیخ انصاری. حتی یک جایی من دیدم ایشون نوشته که من از کتب حدیث فقط کتاب استفسار دارم، هیچ چیز از این کتب حدیث در اختیار ایشان نبود. حکی عن القواعد انه لو ازعت صغیرت زوجتها علی التعاقب، دو تا زوجه کبیره داشته باشه، زوجه صغیره، صغیر اونا 6 ماه یک سال قبل از 2 سال، فل اقرب تحریم الجمیع، همه حرامن، هم دو زوجه بزرگ هم کوچیکه، لان الاخیره صارت ام من کانت زوجته دومی، چون اولی چون ام زوجه میشه حرام میشه، دومی وقت زوجه هم که حرام میشه بعد میمونه دومی میگه ام من کان از زوجته او، ان کان قد دخلت به احد الکبیرتین و الا یعنی به هر دو، حرمت الکبیرتان مؤبدن و انفسخ عقد الصغیره، اما نسبت به صغیره عقدش منفسخ میشه، یعنی به اصطلاح دو مرتبه میتونه عقل بنده. این به الا یعنی اگر دخول نکرده باشه، به الا اینکه به هر دو اندخ کان دخل به اه در کبیرت، اگر دخول نکرده باشه انفساخ. حالا و حکی عن الایزا، عرض کردیم ایزا الفوائد کتاب پسر علامه به نام فخر یا فخر المحققین، پسر علامه این کتاب عرض کردیم در شرح جاهایی است که در کتاب قواعد مشکل داره. انه قال اقول تحریم المرضعه الاولى و الصغير مع الدخول به احد الكبيرتين بالاجماع و اما المرضعه الاخيره ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف و ابن ادریس تحريمها، یعنی علامه و مرحوم ابن ادریس، البته از زمان ابن ادریس در فقه قواعد جا افتاد، انصافا ابن ادریس از کسانی بود که به قول خودشون محصلین میگه و ده بله محصلون من اصحابنا، قواعد جا افتاد، چون خود ابن ادریس غالب حجت خبر نیست و شواهدم نشون میده حالا قائلم نیست، خیلی هم تخصص در خبر نداره، خوب شد که قائل نیستم، چون این آخر کتاب که مستطرفات یه مقدار قرباتی کرده ایشان. علی حال و اما المرضعه الاخیره ففی تحریمها خلاف فاختار والدی المصنف و ابن ادریس تحریمها لان هذه یسق علیها انها ام زوجته. این طلب انقضاء شده، این مشکل اینجاست، این مسئله. خب این زوجه صغیره که نیست دیگه، زوجه سابقا زوجه بود. لانه لا یشترط فی صدق المشتق بقاء المعنى المشتق من. ما الان وقتی این نزاع رو مطرح میکنیم میگیم آیا صدق مشتق بر منقضی عنه المبدأ حقیقت یا نه، مجاز یا حقیقت، اینطوری مطرح. سابقا اصولی ها اینطوری مطرح میکردن، یشترط فی صدق المشتق بقاء المشتق من، یعنی شرط هست در این که اگر بخوایم بگیم قائم، این هنوز قائم باشه، مشتق من یعنی اون صفت، اون صفت هنوز باشه، اگر نشست دیگه به اون نمیشه گفت قائم. پس دقت کنید، نزاع در یک زمان با یک تعبیره، در یک زمان با یک تعبیره، مطلب یکیه. این اصطلاحی است که اون زمان بود، یشترط فی صدق المشتق بقاء المشتق من. اگر گفتن یشترط یعنی اگر نشست دیگه بهش قائم نمیشه گفت، اما اگر لا یشترط نمیشه گفت، ایشون اینطور، یعنی به عبارت اخرى ما قائل به اعم میشیم، بعضی ها میگن قائل به اعم، اعم مراد این متلبس باشه یا نباشه، یه اصطلاح دیگر اینه، خاص یعنی متلبس باشه. بل لو صدق قبله بله فکلا هنا ولعن عنوان الموضوع لا یشترط صدقه حال الحکم، عنوانی که در موضوع آمده لازم نیست. حالا این آیا مطلب دومیه، این لعنه‌ای که مرحوم فخرالمحققین آوردن، چون بعد مرحوم ناینی شرح میده بگذاریم با شرح ایشان. بل لو صدق قبله کفا، اگر قبل صدق بکنه، قبل زوجه باشه کافیست، فید خلو تحت قولیه و امهات و نسائه کن، یعنی زوجه ثانیه ام و نسائه، به زوجه ثانیه صدق میکنه که امهات و نسائه کن، یعنی ام و زوجه هست به زوجه ثانیه. ولی مساوات رضا النسب و هو یحرم سابقا و لاحقا فکذا مساوی، اینم دلیل سوم ایشون که رضا به حکم نسبه، نسب هم همین کار. انتها موضوع الحاجت من کلامه. بعد ایشان البته این عبارتی که ایشون در اینجا دارن راجع به کتاب به اصطلاح از فخر چیزه، در یک عبارت دیگه مرحوم ناینی داره، مع ما فی الایضاح من شرحا ول عبارت المحکیت عن المسالک، یه عبارتی هم ایشون اشاره میکنه از مسالک. این عبارت مسالک، این عبارت از متن کتاب خوندم براتون، عبارت مسالک رو ایشون نیاورده، خود مرحوم نایی نیاوردن، این آنی که کتاب تحقیق کردن در حاشیه آوردن. من عبارت مسالک هم بخونم، و بقی الکلامو فی تحریم ثانیه من الکبیرتین فقط قیل انها لا تحرم، دومی چرا دیگه این زوجه نیست دیگه، صغیره زوجه نیست، و الیه مال المصنف حیث و جعل تحریم اولا. مراد از مصنف مراد محقق حلیه، عبارت قواعد مال علامه حلی بود اشتباه نشه، و الیه مال المصنف یعنی محقق حلی، محقق حلی میلش بینه که لا تحرم به خاطر این که دیگه الان زوجه نیست، الان بخواد امش بشه، ام یک زنیست که سابقا زوجه بود، الان زوجه نیست. حیث و جعل تحریم اولا و هو مذهب الشیخ فی النهایه، شیخ در نهایه اینو گفته، و ابن الجنید، ابن الجنید قبل شیخه، تقریبا میشه گفت تقریبا جز اولین کسانی که روی قواعد اصولی اجتهاد رو وارد شیعه کردن ابن جنیده، حالا دیگه در بحثای فقهی توضیحات دادیم. لخروج صغیرته عن زوجیه الی بنتیه، دیگه این صغیره الان بنته به صورت زوجه نیست، و ام البنت غیر محرمه علی ابیها، مادر دختر محرم نیست، خصوصا ببینید مرحوم شهید ثانی میگه خصوصا علی القول به اشتراط بقاء المعنى المشتق من فی صدق الاشتقاق. از این عبارت ولو مرحوم آقای ناینی فرمی خیال کرد مرحوم شهید اینو متوقف کرده بحث مشتق، لکن عبارت شهید ثانی خصوصا یعنی که انما این مسئله مبتنی نیست. اگر قائل بشیم اشتراط شرطه، یعنی اگر قائل بشیم با تلبس باشه، الان تلبس به زوجیت نداره. اگر خصوصا علل قول به اشتراط بقاء المعنى المشتق من فی صدق الاشتقاق، یعنی خصوصا علل قول به اعتبار تلبس، خصوصا علل قول به این که مشتق حقیقت از در متلبس در عام نیست. کما هو رأی جمع من الاصولیین، ایشون دیگه مطلب رو اینطور مبنی کردن. مرحوم آقای نائینی، حالا من کمی تقریبا تندتر میخونم، عبارت قواعد و عبارت ایزاه رو در چهار مسئله قرار دادن. چرا دیگه استظهار و عرفی است؟ عرفی عرف اینه دیگه. حالا کسی که سابقا مشتری بود، کسی که سابقا بقال بود ول کرده شغل دیگه گرفته، بهش میگن بقال یا نه؟ هنوز مجازن میگن، گفتن میگن اما مجازه، حقیقت نیست. انصافا تلبس واضحه به نظر ما، اصلا بحث نمیخواد اینقدر این بحثا رو. حالا ما یکی دو تا بحث جانبی میکنیم، ارزشش به اون اصلا خود بحثش روشنه، کاملا واضحه. کسی که یک صفتی داشته و اون صفت از زور رفته دیگه صدق نمیکنه، مگر مجازن به عنوانی که داشته سابقا، و الا صدق نمیکنه. علی اول، حالا ببینید مرحوم ناینی عبارت رو شرح میده، البته ان شاءالله ملاحظه میفرمایید مرحوم ناینی در این بحث که در حدود دو صفحه، حالا من هم تندتر میخونم، بله، ایشون در این دو صفحه، البته همین بحث اول ایشان، یه بحث دیگه هم راجع به شرح عبارت ایزاه گفته که حالا اون باید بعد، حالا اون هم میخونیمش کنن. علی اول حرمت المرضعت الکبیره الاولا علی کل حال و عدم ابتناعها علی المشتق، این رو اولا گرفتن. این رو خب خواهد آمد که ایشون اجماعی گرفته. ببینید در مباحثی که نمیدونم حالا اینجا بخونیم یا بعد بخونیم، آقای خویی در همینم اشکال داره، اینه که اجماعی اشکال داره. حرمت المرضعت الکبیره الاولا علی کل حال و عدم ابتناعها علی المشتق، ایشون میگه نه این حرمت ثابت نیست.
چون کی بکشیر ما اصل قضیه را هنوزی کمی مبتنی برای شیر دادن ها، کی بکشیر داده کمی اصل قضیه
را؟ کسی دو تا زن بزرگ داشت، یک زن فرض کنه عقدش کردن، بنابراین که عقد صغیر جایزه کما هو المعروف.
دو تا زن بزرگ پس هست،
بله، یک زن صغیره مثلا یک ساله برش عرض کرد، اینا برای این که برش حرام بشه هر دو شیرش میدن،
هر دوی
کوچیکر شیرینه، کوچیکر به شرایط شیرینه. حالا بحث اینی که هم اولا هم ثانیه و هم صغیره همه حرام میشن، البته صغیره رو گذاشتن بر انفساخ اگر دخول نباشه، اگر دخول باشه حرام میشه. علی حالا توضیح اصل مطلب روشن شد، میترسم اصل مطلب روشن نباشه. حالا حرمت الاولا، من پس یک زن اول این چهار مورد رو بخونیم، فردا انشالله تعالی متعرض کلام استاد بشیم و بعدش هم کلام استاد کمی دیگه خواهی طول میشه، اینشون طولانی صحبت کردن، ما هم سعی میکنه سریعا ردش بکنم. بعدش
دوتا
کبیره، اول کبیره اولا، اول یکی شیر داد، خب وقتی این که شیر داد، بعد دومی شیر داد. وقتی اولی شیر داد این صغیره خارج میشه از زوجیت، وقتی خارج شد دومی که شیر داد دیگه این زوجه نیست، یعنی ام البنت ام زوجه نیست دیگه، امهات نسائکم شاملش نمیشه. بعضا گفتن نه در مشتق شرط نیست و این به هر حال چون زوجه بوده کافیه، امهات نسائکم صدق میکنه، روشن شد. این رو حتی هدف روشن اینا میخوان میگن بحث مشتق اختصاص به عناوین اشتقاقی نداره، تو مثل زوجه هم گفتن اینکه عنوان اشتقاقی نیست. از ثانی توقف حرمت المرتضعه الصغیره علی الدخول به احدى الکبیرتین، انفساق و عقد صغیره من عدم دخول، این سرش اینه که اگر به اصطلاح زنی رو گرفت و به اصطلاح اون به اصطلاح قبل از دخول طلاقش داد، دخترش حرام نمیشه، بنابر معروف بین اصحاب ما، اصحاب ما اتفاق دارن. اما در اهل سنت چرا عده گفتن به منجرد عقد بر مادر دخترم حرام میشه؟ عرض کردیم این چهار طرف داره: عقد بر زن نسبت به دخترش، عقد بر دختر نسبت به مادرش، عقد بر پدر نسبت به پسر و پسر نسبت به پدر. این چهار تا داره، در سه تاش مجرد عقد کافیه برای حرمت ابدی. یعنی اگر پدر زنی رو گرفت، اون زن بر پسر حرامه دخول بکنه یا نکنه، طلاقش هم بده بازم حرام. زن هم پسر هم اگر زنی گرفت و بعد او رو طلاق داد، بر پدر حرامه چه دخول بکنه چه نکنه. اگر زنی رو گرفت، مادرش بر او حرامه به منجرد عقد چه دخول بکنه. در سه صورت از این چهار طرف که داره، در سه صورتش به منجرد عقد کافیست برای حرمت، دقیق فرمودی. فقط در یک صورتش محل کلامه، اگر زنی رو گرفت دختر او، عده از اهل سنت هم گفتن مجرد عقد کافیه. اما در بین اصحاب ما با دخول، با عدم دخول حرام نمیشه. اگر طلاقش داد میتونه دخترش رو بگیره. این سر این که حرمت المتعزه علی دخول به اهدل کبیرتین، برای این که با دخول به اصطلاح اون صغیره حرام میشه.
نظر خودنام همینه؟
بله، فتوای اصحاب روایت نمیشه که با اصحاب مخالفت بکنه. بحث سر آیه مبارکه است، انصافا آیه هم ظهورش همین ادال. من دوباره بحث فقه نمیخوام بشم، بحث نکاح ما انجام داریم سابقا، لذا اشاره وارد میشه. توقف و حرمت المرتزعت صغیره علی دخول به اهدل کبیرتین، ما اصولا انشاءالله تعالی لیکی دور سور میکشه بخوریم کلمات اصحاب رو. اصلا عرض میکنیم مثلا مبتنی بر مشتق نیست، آقایون رو اشتباه رفتن، آدرسی رو که آقایون مثل فخر محققین فرمودن این درست نیست، مسئله نکته فنی دیگری داره. من همیشه اینو عرض کردم، گاهی اوقات یک مسئله ما ابتناع به حساب میکیم، اما این لازم نیست که حتما ابتناعش برای این نکته باشه، چون ممکنه جهات مختلف داشته باشه. این یک نکته ایست که در نظر باید گرفته بشه. فرض کنیم مثلا من با مثال همین مثالی که کران عرض میکنه، اگه تیمم کرد نماز خون در اصلا نماز آب پیدا شد، خب آقایون گفتن استصحاب اینجا جاری میشه، استصحاب صحت صلات رو ادامه بده، نماز ادامه بده. خب این نکتهش استصحاب تنها نیست، ممکنه از باب حرمت قطع فریضه باشه، چون قطع فریضه حرامه. اگر گفتیم نماز ادامه بده، لازم نیست حتما استصحاب. لذا خوب دقت بکن. یه مطلبی رو مرحوم به اصطلاح ملا محمد امین استرابادی توی به اصطلاح فواید مدنیه داره که روایاتی که در باب موضوعات و حالت سابقه داره استصحاب درش جاری شده، درسته این مطلبش، اما روایاتی که در شبهات حکمی است تو بعضیاش به حالت سابقه است، یعنی استصحاب، بعضیاش نیست، خلاف استصحاب. این مطلب ایشون هم درست. این استصحاب بودن و نبودنش مربوط به استصحاب نیست، نکات فنی دیگریه. حالا اینجا هم عرض میکنیم این مسئله حرمت و خواهیم گفت خلاف آقای خویی که اولا هم اشکال میکنه، هر دو حرامن، هم کبیره اولا هم ثانیه، با دخول هر دو حرامن، با دخول به هر دو حرامن، و صغیرم انفساق عقل نمیشونم حرام، با دخول حرام، فرقی نمیکنه. و این مسئله مبتنی بر بحث مشتقم نیست که آیون تصور کردن، چون در کفایم آمده بعد ناینه هم که خب این الان میخوییم، بعدم آیه خویی که در اولا هم اشکال کردن، نه هر دو حرامه، هر دو کبیره حرامه، ربطی هم به بحث مشتق نداره. انشالله خلال این چند روزه بیان میشه مطلب. توقف انفساق عقد صغیره مع عدم دخول به این لم تحرم علیه معبدا، این سرش اینه که اگر زنی رو گرفت، دخترش حرمت ابدی نمیاره الا با دخول، بدون دخول حرمت ابدی نمیاره، حرمت ابدی مبتنیست بر دخول. الرابع ابتناع حرمت المرزعت ثانیت الكبیره علی مسئلت المشتق. وقتی ایشان این چهار تا مسئله رو بیان میکنه، اونی که الان محل کلام تو بحث مشتق همین چهارمیه، اونی که در بحث مشتق همین چهارمیه. انشالله میخونیم و فردا هم توضیحات بیشتری انشالله تعالی.